وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
من عرض می کنم ما از تحریم نباید بنالیم، از تحریم کننده ها هم که آمریکا و اروپا هستند توقع زیادی نباید داشته باشیم، از اینا نمیشه توقع داشت. ما باید بنشینیم طرحهای مقابله با تحریم را بررسی کنیم و به طور جدی اونها رو دنبال کنیم. وظیفه ما اینه، هم وظیفه دستگاه های دولتی، هم وظیفه بخش های تحقیقاتی مربوط به قوه مقننه، و هم وظیفه جوانهای ما و اصحاب فکر و اندیشه در کشور بنشینن با آگاهی از مسائل کشور راه‌های مقابله با تحریم رو بررسی کنن، پیدا کنن، و راه‌های زیادی وجود داره برای مقابله با تحریم و خونسا کردن تحریم ظالمانه و خباثت‌آمیز دشمن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. من احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم خیلی خوشحالیم که مثل هر هفته در این ساعت همراه شما هستیم تا رسانه‌های جهان رو رصد کنیم. سامانه پیامک برنامه هم 30900 از همکنون در اختیار شماست، لطفاً تا انتها همراه ما باشید. اما در این هفته از چه خواهیم گفت؟ پرونده که هفته از یک تحریم جدید علیه ایران گفته. چهره خبرساز ما کودکان یمن هستند. نقاب هم از جنگ‌های سایبری در آینده می دهد. و در تلنگر مثل همیشه آرشیو برنامه رو رصد می کنیم. خب، ابتدای این هفته خبر مهمی اخبار مربوط به ایران رو تحت تأثیر قرار داد.
تحریم صنایع پتروشیمی ایران در چارچوب ادامه فشار حداکثری برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران.
باز هم تحریم ایران، این بار در صنایع پتروشیمی.
در برنامه 60 دقیقه امشب از تحریم نزدیک به نیمی از صنایع پتروشیمی ایران میگوییم. گام تازه آمریکا.
رسانه‌های بیگانه تلاش کردند طبق معمول توجیهی برای این تحریم‌ها پیدا کنند. بهترین روش انحراف خبره. در این روش خبرهای غیر مرتبط رو به خبر اصلی میچسبونن که اهمیت اون رو توجیه کنن. در این مثال خواستن بگن رفتار آمریکا منطقیه چون ایران باعث ناامنی.
آمریکا گفته با هدف گرفتن این شبکه میخواهد مانع تامین مالی سپاه شود.
ایران پولش را خرج حمایت و هدایت تروریسم می کند که منجر به مشکلات اقتصادی جدی شده که بدتر هم می شود.
از سوی برخی شبکه ها مثل شبکه من و تو اصرار داشت بگه این تحریم فقط علیه سپاه و به مردم ایران مربوط نمی شه.
با این حال با اضافه شدن نام یکی از بزرگترین منابع اقتصادی سپاه پاسداران یعنی شرکت‌های پتروشیمی ایران
به خاطر پشتیبانی از سپاه پاسداران تحریم کرده.
دولت آمریکا میگوید این تحریم‌ها فقط برای فشار آوردن بر حکومت ایران است. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ کمتر از دو ماه پیش و بعد از افزودن سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی از دید آمریکا اینطور توییت کرده بود:
رژیم ایران باید بفهمد که باید رفتارش را الان عوض کند یا که همچنان هزینه رفتار تنش‌زایش را بپردازد، چیزی که فقط به مردم ایران لطمه می‌زند.
شما بهتر از من میدونید که تحریم‌ها یک رفتار کاملاً ضد حقوق بشریه. بنابراین رسانه‌های غربی برای فرار از این انتقاد همیشه اصرار دارن بگن نگران مردم ایران هستن. بارها و بارها این کلمات تکرار شد که آمریکا به ایران فرصت داده تا بهتر رفتار کنه.
حضور نظامی در خلیج فارس و همزمان تحریم شرکت‌های پتروشیمی از سوی واشنگتن در حالیه که مقامات آمریکایی همچنان از باز بودن درهای مذاکره با جمهوری اسلامی سخن میگن.
آمریکا میگوید اهل گفتگوست. در این صورت وضع تحریم‌های تازه چه مفهومی دارد؟
این جمله‌های رسمی، خشک و کلیشه‌ای تمام توان رسانه‌ای غرب برای توجیه تحریم‌های بیشتره. در این بین شبکه صدای آمریکا این تحریم‌ها رو نشانه صلح طلبی دولت ترامپ می‌دونه.
آقای پامپئو با این یادآوری که وزارت خزانه‌داری تحریم‌های علیه صنایع پتروشیمی رژیم ایران وضع کرده است، تأکید کرد آمریکا از دسترسی رژیم ایران به پولی جلوگیری می‌کند که برای ایجاد بی‌ثباتی در منطقه به آن نیاز دارد.
خب مهمان من امروز در این برنامه دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس بین الملل هستن که از طریق تلفن همراهی میکنن ما رو. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، به بررسی رسانه‌های بیگانه خوش آمدین، صبح آدینتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
تحریم‌های صنایع پتروشیمی ایران در اوج بحثایی بود که آمریکا میگفت بدون پیش شرط آماده مذاکره با ایرانه. آقای دکتر معنای سیاسی این تحریم‌ها دقیقاً چیه؟
به نظر میاد آمریکا سیاست دوگانه یا در قبال ایران دنبال میکنه. این سیاست از یک سو بر اعمال فشار حداکثری بر ایران در همه زمینه‌ها به ویژه تشدید تحریم‌ها استوار است، اما از سمت دیگر ادعا میکنه که قصد مذاکره با ایران رو داره. البته مقصود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مذاکره صرفاً تحمیل خواسته‌هاش بر طرف مقابل هست، همون گونه که ما این مسئله رو در بحث مذاکرات آمریکا و کره شمالی هم شاهدش بودیم. در این مورد هم به رغم اینکه آمریکا ادعا میکنه آمادگی مذاکره با ایران رو داره، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجدداً برخی از شرکت‌های پتروشیمی ایران رو مورد تحریم‌های جدید قرار داد و این نشون میده که اونها به هیچ عنوان قصد یا حسن نیتی در این زمینه ندارن، بلکه مقصود اونها از مذاکره صرفاً اعلام خواسته‌هاشون که قبلاً یعنی در می 2018 از زبان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بیان شده همونها هست. خواسته های 12 گانه‌ای که از توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران تا توقف برنامه موشکی، دست برداشتن ایران از سیاست های منطقه‌ای و به طور خلاصه تسلیم همه جانبه ایران رو شامل میشه. طبیعتاً این مذاکره به معنای نوعی تسلیم هست و مورد قبول ایران نیست، کما اینکه مقامات نظام هم بارها در این زمینه اعلام موضع کردن و مذاکره در این شرایط رو به هیچ عنوان نپذیرفتن.
آمریکایی ها وقتی تحریم جدید برقرار میکنن اصرار دارن بگن نگران مردم ایران هستن، اینو بارها و بارها هم شاهدش بودیم. این جمله شبیه یک شوخیه، اما چرا در صحبتاشون خودشونو طرفدار مردم ایران نشون میدن؟
خب متاسفانه این هم یک نوع طنز تلخیه که آمریکایی ها اون رو انجام میدن. از یک طرف دونالد ترامپ بارها ملت ایران رو ملت تروریست خطاب کرده و از طرف دیگر ادعا میکنه تحریم‌ها و اقداماتی که علیه ایران انجام میده در راستای بهروزی و سعادت ملت ایران هست، در حالی که این تحریم‌ها به صورت مستقیم وضعیت معیشتی، بهداشتی، دارویی و اساساً حیات مردم ایران رو هدف قرار داده. ما حتی شاهد این بودیم در جریان سیل اخیر در خوزستان و برخی استان‌های دیگر که از کشورهای خارجی قصد کمک‌های نقدی به ایران گذاشتن، حتی امکان انتقال این کمک‌ها رو به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نداشتن، و یا حتی همین الان در زمینه خریدهای دارویی بهداشتی و اقوام انسان دوستانه به رغم اینکه آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن مانعی وجود نداره، اما چون امکان تبادلات بانکی و مالی در این زمینه وجود نداره، عملا انجام حتی این گونه معاملات فوق‌العاده دشوار هست و این نشون میده آمریکایی‌ها در واقع خود مردم ایران رو هدف تحریم‌های خودشون قرار دادن.
آقای دکتر میرطاهر، این که آمریکا از قدرت ایران ناراحته خب امری کاملا مشخصه، اما در شرایط فعلی آمریکا دقیقاً از ما چی میخواد؟
دقیقاً آمریکایی‌ها هدفشون یک چیزه: تسلیم همه‌جانبه ایران، تغییر ماهیت نظام جمهوری اسلامی، تسلیم اون در قبال آمریکا و تبدیل شدنش به یکی از شرکای آمریکا در سطح منطقه. طبیعتاً این مسئله با استقلال، آزادی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در تضاد و تعارض کامل قرار داره. ضمن اینکه یک نکته هم فراموش نکنید، آمریکا یا همواره به حدیده تحت عنوان ایران هراسی نیاز دارن تا به این بهانه بتوانن ضمن حضور در منطقه تسلیحات خودشون رو هم به کشورهای عربی بفروشن، کما اینکه در آخرین مورد یک معامله تسلیحاتی بیش از 8 میلیارد دلاری رو با عربستان و امارات مد نظر دارن. طبیعتاً تا زمانی که اونها ادعای وجود تهدیدی به نام ایران رو در منطقه نکنن قادر به چنین کاری نخواهند.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای دکتر، من ازتون خواهش میکنم تلفن رو قطع نکنید، همراه ما باشید. من برمیگردم پای تلفن و با شما صحبت میکنم.
رسانه‌های بیگانه، بررسی رسانه‌های بیگانه، صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
سخنگوی کاخ سفید گفته ما قصد داریم که هر شرکتی در بخش پتروشیمی و در هر جایی که از این شرکت حمایت مالی کنه هدف تحریم‌های خودمون قرار بدیم. اما در این جنگ رسانه‌ای آنچه نقطه عطف ماجرا شد جمله جالب سخنگوی وزارت خارجه ایران.
حالا هم عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته همین تحریم‌های جدید نشان می‌دهد آمریکا واقعاً دنبال مذاکره نیست.
تنها یک هفته صبر نیاز بود تا پوچ بودن ادعای رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شود.
سخنگوی وزارت خارجه این اقدام واشنگتن رو نشونه پوچ بودن پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با مقامات ایران دونسته.
این جمله خودش به اندازه تمام فشارهای رسانه‌ای تونست منظور ایران رو منتقل کنه. همزمان دیگر شبکه‌های دنیا هم درباره این تحریم‌ها صحبت کردند. به عنوان مثال تحلیل کارشناس شبکه الجزیره رو بشنوید.
این الولایات المتحده ستحمل النظام الایرانی.
ایران 4 دهه است که با تحریم‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند. بنابراین به کارگیری سیاست اعمال تحریم علیه ایران نمی‌تواند اهداف آمریکا را محقق کند. ایران تجربه کافی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت و محصولات پتروشیمی خود را دارد. افزایش تنش‌های نظامی علیه ایران نیز دردی از آمریکا دوا نمی‌کند و مشاهده آن بودیم که با وجود آنکه آمریکا تهدیدهای نظامی خود علیه ایران را افزایش داد، اما این اقدام واشنگتن نتوانست مانع پایبندی ایران به اصول خود شود.
همزمان این هفته تهران از نصب و راه اندازی سکوی جدیدی برای استخراج گاز رونمایی کرد. 60% از این سکوها ساخت داخل هستند. شبکه‌های فارسی زبان بیگانه هیچ اشاره‌ای به این اتفاق مهم نداشتند، اما عمر حواش خبرنگار شبکه راشا تودی خودش به جنوب ایران رفت و گزارش داد.
با وجود تحریم‌های شدید آمریکا علیه ایران، این کشور توانست با رونمایی از
نصب سکوی جدید ساخت داخل برای استخراج گاز نخستین گلوله خود را در جنگ اقتصادی با امریکا شلیک کند و نشان دهد که تحریم‌های پتروشیمی چندان تأثیرگذار نیست.
خب برگردم با آقای دکتر میرطاهر، کارشناس بین الملل، این هفته از طریق تلفن همراه ما هستن و باهاشون صحبت بکنم. آقای میرطاهر، اهمیت رسانه‌ها در این فضای جنگ اقتصادی چیه؟ رسانه‌های بیگانه چطور میخوان افکار عمومی ایران رو کنترل کنن؟
هدف رسانه‌های فارسی زبان بیگانه مانند بی بی سی فارسی، رادیو فردا، وی او ای و امثال اینها که با بودجه دولت‌های مطبوعشون فعالیت می‌کنن، مسلماً در راستای اهداف کلان آمریکا، انگلیس و امثال این کشورها هست. اونها هیچگاه خیرخواه ملت ایران نیستن. لذا همواره تلاش می‌کنن در چارچوب جنگ روانی تبلیغاتی اولاً اقدامات دولت ترامپ و سایر غربی‌ها رو اقدامات مثبت نشون بدن، اونها رو پیروز جلوه بدن، ملت ایران و نظام رو درمانده جلوه بدن و در یک کلام موجبات دلسرزی مردم ایران رو فراهم کنم. مسلماً این روی کرده اونها تا کنون برای مردم ایران کاملا شناخته شده هست.
خیلی ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم دینای خوبی در پیش رو داشته باشید.
من هم از شما تشکر میکنم و امیدوارم مطالب مفیدی ارائه شده باشه.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. سامانه پیامک ما رو هم که به خاطر دارید 30900، از این طریق میتونید با ما و همکارانمون در ارتباط باشید. ما منتظر پیامک‌های پر مهر و محبت شما هستیم.
چهره خبرساز،
چهره خبرساز این هفته رفته سراغ کودکان یمن که حالا بعد از بیش از 4 سال درگیری‌های مسلحانه، اوضاع زنان و نوزادان تازه متولد شده در این کشور که جزو فقیرترین کشورهای غرب آسیا هست رو بدتر کرده. در اولین جزوه از 4 جزوه یونیسف، ضمن هشدار درباره اوضاع غیرنظامیان درباره زایمان و مادران در یک منطقه جنگی اومده،
درگیری ها در یمن حق زندگی را از کودکان این کشور ربوده است و یکی از پیامدهای جنگ در یمن حمله آشکار به مادران یمنی است. مادران و نوزادان آنها آسیب پذیرترین قشر محسوب می شوند، به طوری که هر 2 ساعت یک مادر و 6 نوزاد تازه متولد شده به واسطه مشکلات و معضلات حین بارداری و زمان تولد جان خود را از دست می دهند.
این گزارش به خوبی وضعیت حقوق بشر و سکوت غربی ها رو نشون میده، چون یونیسف در گزارشش اشاره مستقیمی به تجاوز نظامیان سعودی، اماراتی و حمایت های غرب از متجاوزان نمی کنه و صرفاً با اعلام جنگ باعث این وضع شده تلاش میکنه تا 2 طرف رو مقصر این وضع بدونه. این در حالیه که حملات ائتلاف سعودی به نابودی زیرساخت های یمن و گسترش فقر، بیکاری و بیماری های واگیردار تو این کشور فقیر عربی منجر شده. یکی از مسئولان نزدیک به جنبش انصار الله گفته
از زمان آغاز این حملات بیش از 36,000 غیر نظامی یمنی شهید و زخمی شدند.
در این کشور خدمات عمومی ضروری مثل خدمات بهداشتی برای حمایت از مادران و نوزادان در آستانه نابودی کامل قرار داره و تنها 51% از مراکز بهداشتی و درمانی با تمام ظرفیت خودشون فعالیت میکنن و این مراکز با کمبود دارو، تجهیزات و نیرو مواجه هستند. صلیب سرخ جهانی هم نسبت به اوضاع انسانی یمن هشدار داده.
شرایط دشوار انسانی در یمن باعث شده طی 3 سال اخیر شمار کودکانی که دچار سوء تغذیه حاد شدند به میزان 90% افزایش پیدا کنه.
چند ماه پیش کنگره آمریکا خواست تا حمایت و پشتیبانی این کشور از عملیات نظامی تحت فرماندهی عربستان سعودی در جنگ یمن تموم بشه. اسفند پارسال هم مجلس سنای آمریکا طرح مربوط به قطع حمایت از عربستان رو به تصویب رسوند. اونا انگار دیگه از آلوده بودن دستشون به خون کودکان یمن خسته شدن. اما حتی بعد از تصویب این طرح با اکثریت آراء نمایندگان، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مخالفت با حمایت این کشور از عربستان در جنگ یمن رو به عنوان سیاستی خطا مورد انتقاد قرار داده. دونالد ترامپ هم میتونه این تصمیم رو وتو کنه.
نقاب
و اما نقاب این هفته از جنگ های سایبری در آینده گفته. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با نقاب این هفته.
همان گونه که دنیا در حال تغییر کردن است، جنگ‌های جدید هم متفاوت خواهد بود. یکی از حوزه‌های جدی که چند سالی است خبرهای درباره آن منتشر می‌شود و علاقمندانی هم در حوزه فضای مجازی پیدا کرده است، جنگ‌های سایبری است. این هفته خبری آمد که در آمریکا آموزش نیروی انسانی در این زمینه افزایش یافته است. شبکه صدای آمریکا:
شمار هکرها رو به گسترش است و شرکت‌ها و ادارات در سراسر جهان با کمبود افراد متخصص و آموزش دیده در این زمینه روبرو هستند. دولت ایالات متحده آمریکا برای پر کردن این شکاف تصمیم گرفته نسل بعدی را برای حفظ امنیت سایبری خود آماده کند.
به نظر می رسد آمریکا برنامه دراز مدت برای تقویت ارتش سایبری خود دارد تا مدل جدیدی از فشار نظامی را در دنیا تجربه کند. خبرگزاری اسپوتنیک همین هفته نوشته بود:
جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته این کشور مشغول حملات سایبری تا به روسیه و دیگر کشورها نشون بده که اونا بهای مداخله در امور داخلی آمریکا رو باید پرداخت کنند.
بیش از 3 میلیون شغل در فضای امنیت سایبری در آمریکا ایجاد خواهد شد. همین مسئله جذابیت ایجاد کرده که نسل جدیدی از جوانها به این سمت گرایش پیدا کنند. شبکه صدای آمریکا:
متخصصان امنیت سایبری پیش بینی می‌کنند تا 2 سال آینده حدود 3.5 میلیون فرصت شغلی در زمینه امنیت سایبری به وجود خواهد آمد. اما متخصصان واجد شرایط برای استخدام در این مشاغل به اندازه کافی وجود ندارد.
آمریکا گفته که چین، روسیه و ایران را مهمترین تهدیدات خود در فضای سایبری می‌دانند. بنابراین بودجه عظیمی را کنار گذاشته تا نبرد با مخالفانش را در این سیستم افزایش دهد.
سایبر سکیوریتی از ا وری چالنجینگ فیلد.
ویکتور پیوتروفسکی از بنیاد ملی تحقیقات علمی در آمریکا میگوید امنیت سایبری یکی از حوزه‌های تخصصی بسیار چالش برانگیز است. کسانی که در این حوزه کار می‌کنند باید در بسیاری از تخصص‌ها و دانش‌های فنی از جمله کامپیوتر، شبکه‌های اینترنتی، شبکه‌های مخابراتی و اینترنت سررشته داشته باشند.
حدوداً 1 ماه قبل بود که نشست بسیار مهمی در کنگره آمریکا برگزار شد و پاتریک ام شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا در آن سخنرانی کرد. او گفته بیشترین هزینه را برای جنگ‌های سایبری کنار گذاشته است.
شما همچنین می توانید تاثیرگذاری فراوانی از طریق حملات سایبری داشته باشید بدون اینکه هزینه های هنگفتی برایتان در بر داشته باشد. مثلا شما به جای آنکه نیروهای فیزیکی نظامی سربازان را به نقطه ای از جهان اعزام کنید، می توانید با استفاده از حملات سایبری همان تأثیر عملیاتی را با هزینه ای به مراتب پایین تر داشته باشید و از این رو هزینه های به مراتب کمتری بر شما تحمیل می شود.
مطمئناً در دهه آینده شاهد حوادث متفاوتی در حملات سایبری خواهیم بود. هر کشوری که در این حوزه قوی نباشد قطعاً زیان خواهد کرد. طبق آمار ایران جزو 5 کشور قدرتمند در حوزه سایبری است.
به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور.
این روزا همه ی رسانه‌های بیگانه از تحریم نفتی ایران صحبت می‌کنن. این جور ذهنیتی ایجاد می‌کنن که تحریم نفتی ایران می‌تونه کشور ما رو ضعیف کنه تا مجبور به مذاکره بشه. اما ما نگاهی انداختیم به این شگرد در حدود 14 سال قبل، زمانی که ایران با اروپا مذاکره هسته‌ای فشرده‌ای داشت.
مذاکرات امروز میان علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با خاویر سولانا هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حساسیت بسیاری برخوردار است.
اون موقع هم تحریم بنزین و نفت مطرح بود، اما مشاور رئیس جمهور آمریکا مخالف بود. علت هم کاملا مشخصه. از صدای آمریکا در سال 1385 لطفاً بشن.
از سوی دیگر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که با تحریم صادرات بنزین به ایران به عنوان اقدامی تنبیهی اگر ایران غنی‌سازی را به حال تعلیق در نیاورد موافق نیست. خانم رایس در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال تاکید کرده که تحریم نفتی علیه هر کشوری با محدودیت‌های روبرو است و نمی‌توان به تأثیر کوتاه مدت آن دل بست.
شاید خیلی‌ها یادشون رفته باشه، اما تاریخ بهترین معلم ماست و نشون میده که شگرت‌های تکراری دشمن چندان هم موفق نخواهد شد. به پایان این برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. براتون آدینه خوبی آرزو می‌کنم. به خاطر داشته باشید 30900 سامانه پیامک ماست. لطفاً نظرهای خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید.
صبحتون بخیر و نیکی هر جای ایران زمین که هستین، امیدوارم سلامت و تندرست باشید. ایرانی که هر گوشه اون برای ما عزیز و دوست داشتنیه، از کویر و کوه و دشت و دریاش رو دوست داریم.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من. صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم. به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی. سرود فصل سبز ما بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، عطر تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم. به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع اون